سرخط مهمترین خبرها. قرقیزستان پس از 8 ماه فضایش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرد. پوتین وعده داد است که زلنسکی را نمی‌کشد. با سفارت بریتانیا از کارجویان خواست با وعده های قلبکی باور نکنند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 6 فوریه است. پس از 8 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانس هواپیماهای قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه امسال به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی آن کشور به شهر اورومچی چین پرواز کنند. آژانس مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعه کرده است که اجازه بدهد تا هواپیماهای خطسر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیماهای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانس هواپیماهای قرقیزستان با سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی. دلشاد سفرزاده رهبر آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان 1 فوریه گفته بود که یکی از مسئله های مهم که حل خود را نیافته استاده است این کشادن خط ایر نویگاسیون بین تاجیکستان و چین میباشد. نخست وزیر سابق اسرائیل گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش را نمیکشد. نفتالی بنت در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، اما این کارش برای پایان خونریزی نتیجه نداد. نفتالی بنت روز 5 فوریه در مصاحبه میگوید از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه. او میگوید من از پوتین پرسیدم که شما قصد کشتن زلنسکی را دارید. پوتین گفت من زلنسکی را نمیکشم. نفتالی بنت میگوید که بعد ملاقات با زلنسکی زنگ زده درباره وعده پوتین اطلاع داده است. با گفته نخست وزیر اسرائیل زلنسکی از او پرسیده است که آیا به وعده پوتین باور دارد. با قبل نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین به عضویت ناتو نمیپیوندد. نیروهای روسیه ماه فوریه سال گذشته بدون دلیل به خاک اوکراین تجاوز کردند و این جنگ نزدیک 1 سال است که دوام دارد. تلاش های چند کشور برای میانجیگری به خاطر پایان دادن به این جنگ تا حال نتیجه نداده است. سفارت بریتانیا در تاجیکستان از افزایش حالت‌های قلابی برای دعوت به کار در این کشور خبر داده است. به سفارت معلوم شده است که برای جلب کارگران موسمی کشاورزی برای کار در بریتانیا پیشنهادهای قلبکی زیاد شده است. سفارت کارجویان را آگاه کرده است که به چنین دعوت‌های قلابان باور نکنند. در اعلان تاکید شده است که سفارت بریتانیا در دوشنبه چنین روادی نمی‌دهد و خواهشمندان باید تنها به مرکزهای مشورتی و آماده‌سازی پیش از سفری خدمات مهاجرت و برای پرداخت پول رسمی ویزا به شرکت TLS مراجعه کنند. برای گرفتن روادید از کارجویان پیش پرداخت طلب نمی شده است. بعد بیرون شدن از اتحاد اروپا، بریتانیا با دعوت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی شروع کرد. هزاران مهاجر از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان با کارهای موسمی در کشورهای این کشور جلب شدند. کارخانه خواجگی منزله کمونالی به شماریدن زیان ساکنان از سردی‌های شدید ماه انور شروع کرده است. در روزهای سردی که حداقل در 15 سال اخیر سابقه نداشت، ساکنان از کفیدن قبرها و تنقیسی آب شکایت کردند. مقامات حالا میگویند کمبود را برطرف کردند. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علی شیر ظریفی.
کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی با شماریدن زیان ساکنان از سردی های شدید ماه انور شروع کرده است. رهبریت این نهاد گفت قبل از شروع سردی ها به اداره های زیرتابه خود در منطقه ها دستور داده بودند تا آماده باشند.
نو استادین بعضی کمبودی ها شدن البته در وقتی ماه سردی، ما سر وقت این کمبودی رو برطرف کردیم. از جانب اساسا در سوهای آب و کانالیزاسیون بود بعضی قبرهایی که بودن، اساسا این قبرها در داخل بناهای استقامتی بلندوشانه که در اونجا شهروندان استقامت میکنن.
هرچند این نهاد مسئول تعمیر قبرهای داخل بناهای استقامتی نیست، ولی به ادعای خودشان آنها سفارش گرفتند که روزهای سرد در برقرارسازی قبرها به ساکنان کمک رسانند.
شاید سال پیش کبوه رو بگذارید کبوه رو بگذارید
در روزهای سرمای شدید ساکنان از مناطق گوناگون کشور در شبکه‌های اجتماعی شکایت می‌کردند که با مشکل آبرسانی و تعمیر قبرها سر وقت رسیدگی نمی‌شود. عین چنین شکایت‌ها از سوی ساکنان دوشنبه نیز زیاد به مشاهده می‌رسید.
اون پشت خونه همسر تا داشت تخت کرم می‌بریم همجا او می‌گریم رو با کلاسکو بودا کو می‌بیارم اینا بو اوه یخ کدگی تمام توره تو هم برم در درنوی چیز خونه ما جدیش اینا بو نکره گلیمو دبرم رو آوردم اوندگی همه چوک نمیخه خنوک.
نمایندگان کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی میگویند خدمت‌رسانی بخش کمونالی شهر دوشنبه در مسئولیت آنها نبوده و محله های بیرون از پایتخت و منطقه ها خدمت‌رسانی میکنند. سردی ها در تاجیکستان از روز 11 ژانویه شروع شده تقریبا دو هفته ادامه کرد.
مسئولین آژانسی تاجیک استاندارد گفتند در سردی های امسال 10 ها لیتر انتفریز پسیفد آشکار کرده است. تیمرجان عبدالوهاب زاده رئیس این آژانسی آخر هفته گذشته ضمن نشست خبری گفت 310 لیتر انتفریز که آشکار شد همچون محصولات دارای تمغه بلند فروخته می شد ولی در اصل پسیفد بودند. رئیس آژانسی گفت تا حال صاحبکارانی هستند که محصولات شرکت های با نفوذ را قلبکی کرده به مردم پیشنهاد می کنند. از جمله برخی انتفریز های آشکار شده تنها از آب و رنگ عبارت بودند. انتفریز یک ماده می باشد که برای پیشگیری از یخ کردن آب نقلیات استفاده می شود. توجه به این مسئله ماه ژانویه امسال زمان زیاد شد که در کشور سردی های کم سابقه حکم فرما بود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم فوریه را فرا می گیرد.
ششم فوریه سال 1925 اولین گروه میلیسه با رهبری عبدالله یار محمدوف از شهر بخارا وارد دوشنبه شد. یار محمدوف کمیسری خلقی کارهای داخلی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گردید و در برابر مبارزه با جنایتکاری در تعقیب مخالفان حکومت شوروی مثل بسمچی ها هم سهمگذار شد. بعد سال 2011 در تاجیکستان ایده میلیسه روز 10 نوامبر تجلیل می شود. از سال 2019 انداز ساختمان در تاجیکستان از 5-18% زیاد کرده شد و بر اساس قانون‌های مالیات این ساحه از امتیاز پیشینه‌اش محروم گردید. قرار در حال قبول شد که در تاجیکستان افزایش یکباره ساختمان منزل و بناهای معموری در سطح شرکت‌های خصوصی برآمده شد و این افزایش به نرخ منزل در کشور سرجمعیت تأثیر مستقیم گذاشت. ششم فوریه سال 1948 دانشمند تاجیک بخشای لشکربک تولد شده است که در نزدیک 66 سال عمرش هم به حیث دانشمند شرقشناس در پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه و هم یک حامی حقوق مهاجران در این کشور معروف شد. فعالان و مقامات تاجیک میگویند او در بحث و بررسی های مسائل مهاجرت در روسیه همیشه فعالانه شرکت و از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان دفاع میکرد. او را ششم فوریه سال 2014 در زادگاهش اشکوشیم بخواهد.
صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1028 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خبرهای تاجیکستان جهان و منطقه رو من شهلا گلخوجه تقدیمتون میکنم. بامداد ششم فوریه زمین لرزه 7.8 درجه ای قسمت های از ترکیه و سوریه رو تکان داد. تو این دم هلاکت بیش از 600 کس تصدیق شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه خبر داد که شماره قربانیان این زمین جنبی در 10 ولایت ترکیه 284 نفر است و 2323 کس دیگر مجروح شدند. مقامات تندرستی سوریه از جنبختن 237 تن بر اثر زمین جنبی در منطقه زیر نظارت حکومت این کشور خبر دادند. موسسه زلزله شناسی آمریکا میگوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنا به این گزارش زلزله در 17.9 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه اجتماعی نشان میدهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازی‌آن‌تپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقامات ترکیه می گویند این زمین لرزه به منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. باز یک زندونی توجیک در جنگای اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن نوئه رودکی میگویند او در یکی از زندان‌های شهری ارخانگلسک روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبر مرگش از اوکراین آمد. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض‌الله قربانوف را در دهه مدد نوئه رودکی متهم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند بولیغ یتیموند. فیض‌الله قربانوف ساکن نوئه رودکی در صحبت با رادیو زوده گفت از او پرسیدند که میخواهد پسرش را در روسیه دفن کند یا به تاجیکستان فرستند. او میگوید
با واسطه تلفن هم گپ شدیم که با زبان روسی کسجلنی واش سین فقیب وی بود خرانید و زیسیلی او سیبه ما گفتیم خواه با در خودم گفتیم Танки это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون افزودند. نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها در باره گروه واگنر پرسیدند. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه پیشنهاد می شود. یک مجری توجیکی 5 ماه پیش در مسکو نوپدید شده بود از خودش درک داده است. اکرمجان شویسماتفی 24 ساله از نوئه رودکی با خویشاوندانش گفته است او را به جنگ ضد اوکراین بردند. پیوندانش پیشتر گفته بودند او 3 سال در انبوری سبزیجات کار میکرد و روز 10 اکتبر سال 2022 از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بی‌درک شد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود روز 6 فوریه گفت هفته گذشته اکرم جون 3 روز به مسکو آمد و با مودی داری کوتاه داشت و گفته از مامورانی پلیس ماه اکتبر او را بازداشت و به 5 سال زندان تهدید کرده در عوض رهایی اشتراک در جنگ ضد اوکراین را پیشنهاد نمودند. نقل کرد که 6 ماه در دونباس بود ولی وارد جنگ نشده است چون سلاح را استفاده کردن نمیتواند. نقل کردم صحبت ما. احسان امینزاده مجری که در تمرینگاه بلگراد کشته شد نیز در اول ماه اکتبر سال گذشته نوپدید گشته بود. مقامات روسیه او و یک مجری دیگر توجیک را به حمله به همراهانش گناهگار کردند. نزدیکانش رد نمودند. در آن حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد. واقعیت این حادثه از منبع‌های مستقل دسترس نشده است. یوگنی پریگوژن سردار گروه واگنر روز یکشنبه گفت جنگ‌های سخت در شهر بخمود در شمال اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسیه چند هفته باز است که برای اشغال این شهر تلاش دارند. یوگنی پریگوژن که گروه امنیتی او با جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است میگوید که سربازان او به ضد سربازان اوکراین که عقب نشینی نمی‌کنند و برای هر کوچه، هر خانه و هر پله می‌جنگند. سربازان روسیه چند هفته پیش بخمود واقع در ولایت دنسک را محاصره کردند و ظاهراً به سختی و با تلفات زیاد پیشروی میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در روزهای پیش با تکرار گفته است که وضع در بخمود بسیار مشکل است. او روز جمعه گذشته گفت هیچ کس بخمود را نخواهد داد. ما تا زمانی که میتوانیم میجنگیم. ما بخمود را قلعه خود میدانیم. اشغال بخمود که حالا به خرابزار تبدیل شده است برای روسیه یک پیشروی استراتژی در جنگ به حساب میرود. مقامات در ازبکستان دستور دادند که آویزه تبلیغاتی شرکت موبایل ریتیل برچیده شود. در اون تبلیغات از ساکنان دعوت میشد که با زن دوم غمخوری کنید. کمیته رشد رقابت و حفظ حقوق استعمالگران ازبکستان گفت تبلیغات شرکت غیر اخلاقی و نوجست، خلاف طلبات قانون در برای تبلیغات، این چونی خلاف معیارهای اخلاقی جامعه میباشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بر اثر زمین لرزه 7.8 درجه‌ای در بخش‌های از ترکیه و سوریه زیاد از 1300 کس جان باختند. حادثه بامداد 6 فوریه رخ داد. ده ها خانه خراب شده است. احتمال دارد شماره قربانیان افزایش یابد. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. مؤسسه زلزله شناسی آمریکا می‌گوید زمین لرزه ساعت 4:17 دقیقه به وقت محلی رخ داد. بنابر این گزارش زلزله در 17 کیلومتری عمق زمین با وقوع پیوسته است. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می‌شود مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلبی سوریه بوده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند این زمین لرزه و منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانیده است. گزارش می‌رسد شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه منفجر شده است. معاون رئیس جمهوری ترکیه به رسانه‌ها گفته است که نزدیک به 900 بنا در ولایت‌های غازیانتپه و قهرمان مرعش ترکیه و ایران شده است و شماره عمومی بناهای فرو ریخته بر اثر این زلزله را 17181 بنا اعلان کرد. به گفته او هنوز صدها نفر در زیر ویرانه‌های بناهای فرو رفته بند ماندند. در همین حال طبق خبرها ترکیه از اتحاد اروپا برای عملیات نجات درخواست کمک کرده است و تیم‌های از هلند و رومانی در حال حاضر در راه به سوی منطقه‌های آسیب دیده هستند. اتحاد اروپا در حال آماده سازی کمک‌های بیشتر برای ترکیه است. در منطقه اصلی وقوع زلزله در دو سوی مرز میلیون‌ها پناهنده سوری زندگی می‌کنند و منطقه آسیب دیده از زلزله در شمال سوریه قلمروهایی است که نظارت آن بین حکومت مرکزی دمشق و مخالفان آن تقسیم شده است. طبق گزارش ها این زمین لرزه خسارات در شهر هما در سوریه به جای گذاشته است. گروه دفاع غیر نظامی سوریه، یک سازمان مخالف حکومت بشار اسد در سوریه، با نشر بیانیه نوشت که بر اثر این زلزله ده ها نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بر پایه این بیانیه، این امر باعث سرگردانی مردم در سرمای زمستان شده است. این گروه از جامعه جهانی خواسته است تا به رژیم بشار اسد و متحدی او روسیه فشار بیاورد تا از بمباران منطقه های آسیب دیده خودداری کنند. مردم در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق، لبنان و اردن هم زلزله را حس کردند.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را
دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من میرفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
باز یک زندانی تاجک در جنگ های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان های شهری ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 سالهشان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
با واسطه تلفن هم گپ شدیم. گفتن که با زبان روسی کسجیلنی واش سین فقیب. وی بود خرند و زسیلی у себе мы доходом гуфтим. Гуфтан ки это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим. Вы только ждите.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه وگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصد قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصد قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفن صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمانهای ماریوپول مجبوری برده ایستادن، اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوم 3 ماه یکان مراتبه هم صحبت نشدیم.
پدری مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
ما آخر دوستی گفت چی خواهیست درخواست هم اینه که همه خیلی واقعه ها کم شود. هر روز بسری هر یک خلقی تاجک می خیلی مصیبتان نبیاید و کم شود. من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبری مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از 5 ماه خونریزی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، حکومت همسایه کشور حریم هواییش را برای هواپیماهای تاجیکستان باز کرده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به آژانس هواپیمایی قرقیزستان نوشته است که از روز 3 فوریه به هواپیماهای شرکت سامان ایر اجازه دادند که از طریق قلمرو هوایی این کشور به شهر اورومچی چین پرواز کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. آژانسی مذکور گفته است شرکت سامان ایر به آنها مراجعت کرده است که اجازه بدهند تا هواپیماهای خط‌سیر دوشنبه اورومچی دوشنبه از روز 8 فوریه تا روز 21 مارس امسال از طریق قلمرو قرقیزستان پرواز کنند. درخواست دیگر اجازه دادن به پرواز هواپیمای دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه در روز 5 فوریه بوده است. معلوم نیست که آژانسی هواپیمایی قرقیزستان به سامان ایر فقط برای مهلت درخواست شده اجازه پرواز داده است و یا دائمی. ولی خودی باز کردن قلمرو هوایی خود برای هواپیماهای تاجیکستان گردش در سیاست همسایه کشور دانسته می شود. مقامات تاجیکستان و یا شرکت سامان ایر هنوز درباره این قرار چیزی نگفتند. بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 28 و 30 اپریل، حکومت قرقیزستان ماه می با یک قرار حرکت شهروندان و عبور و مرور نقلیات تاجیکستان از داخل قلمروش را منع کرد. هواپیماها نیز از حق حرکت از حریم هوایی همسایه کشور محروم شدند. در نتیجه مناقشه در بهار سال 2022 از دو طرف 50 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. بعد قبول قرار در ماه می یک هواپیمای شرکت سامان ایر بعد 4 ساعت انتظاری در فرودگاه منس با 177 مسافر و خلبانهایش به دوشنبه برگرداندند. حکومت تاجیکستان قلمرو هواییش را بر روی هواپیماهای قرقیزستان باز گذاشت و از جمله هواپیماهای شرکت ایرانومد که در بیشکک ثبت نام شده است از طریق قلمرو تاجیکستان به هند و پاکستان پرواز میکنند. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 664 کیلومتر آن تعیین و نشانگذاری نشده است. بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است. ماه سپتامبر سال گذشته در نتیجه نزاع در سرحد دو کشور در ولایت سوغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان بیش از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرزی علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمرو همدیگر متهم کردند. ماهای اخیر مقامات بلندپایه از جمله رهبران دو کشور امامعلی رحمان و صادر جباروف درباره سرعت بخشیدن به تعیین و علامت گذاری مرز و همکاری ها صحبت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نخست وزیر سابق اسرائیل که در روزهای اول جنگ روسیه در اوکراین برای مدت کوتاه بین دو کشور میانجیگری کرد، گفته است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به او وعده داد که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش را نمیکشد. من میرزانبی خالقزاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما میکنم. نفتالی بنت در هفته های اول جنگ در آخر ماه فوریه سال گذشته غیر انتظار به میانجیگری بین روسیه و اوکراین تبدیل شد. او برعکس بسیاری از رهبران کشورهای غربی در ماه مارس همان سال به مسکو سفر کرد و با پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات انجام داد. تلاش های میانجیگری نفتالی بنت حاصل زیادی برای پایان دادن به خونریزی که تا حال ادامه دارد نداد. ولی مصاحبه او که روز 5 فوریه نشر شد بیانگر تلاش های دیپلماتیک با شتاب برای قطع جنگ در همان روزهای اول است. در مصاحبه 5 ساعته نفتالی بنت درباره مسائل گوناگون صحبت میکند و از جمله میگوید که از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا نیت کشتن زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را دارد یا نه، و این میگوید من از او پرسیدم این چه گپ است، شما قصد کشتن زلنسکی را دارید؟ او گفت من زلنسکی را نمیکشم. سپس با او گفتم که من باید بفهمم که تو به من قبل میدی که زلنسکی را نمیکشی. او گفت من زلنسکی را کشتنی نیستم. نفتالی بنت میگوید که بعدی ملاقات با زلنسکی زنگ زده در باره وعده پوتین اطلاع داده است. او میگوید گوش کن، من از ملاقات بیرون آمدم، او تو را کشتنی نیست. و از من پرسید که تو باور داری؟ من گفتم 100% او تو را نخواهد کشت. به قول نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان میانجیگری، پوتین گفته است که از تصمیم خلع سلاح اوکراین دست میکشد و زلنسکی وعده داده است که اوکراین با عضویت